سلام، ساعت 10 صبح به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. دور بعدی مذاکرات اتمی ایران با گروه 5 به علاوه 1 روز 29 بهمن ماه در وین برگزار خواهد شد. وزیر امور خارجه آمریکا در مورد دیرکرد سوریه برای نابودی سلاح‌های شیمیایی‌اش هشدار داد. کنفرانس امنیتی مونیخ از روز جمعه کار خود را آغاز کرد. بهروز کارونی هستم که گزارش اخبار و گزارش‌های این ساعت رو به اطلاع شما می‌رسانم. نخست خبرها. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران توافق کردند که دور بعدی مذاکرات هسته‌ای تهران با 6 قدرت جهانی روز 18 فوریه 29 بهمن ماه در وین برگزار شود. کاترین اشتون پس از دیدار با محمد جواد ظریف در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: ما گفتگوی بسیار جالبی داشتیم و من منتظرم که یک بار دیگر با هم کار کنیم. آقای ظریف نیز برای همکاری با خانم اشتون و نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات اتمی پیش رو در وین ابراز علاقه کرد. او همچنین اظهار امیدواری کرد که خانم اشتون به زودی به ایران سفر کند. وزیر امور خارجه آمریکا در مورد دیرکرد سوریه برای نابودی سلاح‌های شیمیایی‌اش هشدار داد و گفت دولت بشار اسد به تعهدات بین‌المللی خود در این مورد بی‌توجه است. به گزارش خبرگزاری‌ها جان کری افزود: واشنگتن نگران است که آیا دولت سوریه موفق به انجام این اقدام در زمان برنامه‌ریزی خواهد شد یا نه. گزارش حاکی از انتقال 4% از سلاح‌های شیمیایی سوریه است. آقای کری که برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی امنیتی در مونیخ به سر می‌برد گفت دمشق برای انجام آنچه در قالب توافق میان آمریکا و روسیه شکل گرفته است تعهد قانونی و بین‌المللی دارد. این در حالی است که دولت سوریه می‌گوید مسائل امنیتی و ترابری مانع از انجام نابودی سلاح‌های شیمیایی‌اش در زمان و سرعت تعیین شده است. قرار است تا نیمه 2014 میلادی سلاح‌های شیمیایی سوریه نابود شوند. کنفرانس امنیتی مونیخ با حضور بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، شماری از رهبران جهان و ده ها تن از وزیران خارجه و دفاع کشورهای مختلف از روز جمعه در شهر مونیخ آلمان آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاری ها، پرونده هسته ایران، جنگ داخلی سوریه و بحران اوکراین از مهمترین مسائلی هستند که در 50مین نشست سالیانه کنفرانس امنیتی مونیخ بررسی خواهند شد. ماجرای شنود تلفن رهبران برخی از کشورهای جهان توسط آژانس امنیت ملی از دیگر مسائلی است که در این نشست مطرح خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران نیز در کنفرانس امنیتی مونیخ حضور دارد و قرار است طی روزهای آینده در این نشست سخنرانی کند. روزنامه شرق روز شنبه گزارش داد که 36% از کارگران غیر رسمی بدون قرارداد و بیمه از سبد کالای حمایتی دولت حذف شدند. قرار است نخستین مرحله توزیع سبد کالای حمایتی دولت از روز یکشنبه آغاز شود. به نوشته روزنامه شرق، کارگرانی نیست که بالای 500 هزار تومان حقوق ماهانه دریافت می کنند، فارغ از آن که اعضای خانواده آنها چه تعداد است و هزینه تامین مسکن دارند یا خیر، از دریافت این سبد کالا حذف شدند. پیش از این به گزارش خبرگزاری ایلنا، دبیر خانه کارگر اصفهان گفته بود 60% از کارگران از دریافت سبد حمایتی دولت محرومند. معاون وزیر نیرو روز جمعه اعلام کرد که از اول دی ماه تغییراتی در تعرفه‌های آب در ایران صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت با افزایش هزینه تولید آب و با توجه به فاصله زیاد تعرفه‌ها با قیمت واقعی تمام شده آب ضروری بود تا اصلاحاتی در تعرفه‌ها داده شود. او عنوان کرد که فقط 25% از قیمت تمام شده یه آب از مشترکین دریافت می شود و افزود ظرف چند سال آینده آب به قیمت واقعی خود می رسد. این مقام وزارت نیرو مشخص نکرد که در این مرحله تا چه اندازه بر قیمت تعرفه آب اضافه شده است. سرویس امنیتی اوکراین روز جمعه از آغاز تحقیقات جنایی در مورد تلاش مخالفان برای تصرف قدرت در این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از خبرگزاری روسیه اینترفاکس، رئیس اداره تحقیقات سرویس امنیتی اوکراین گفت که بازگشایی این پرونده پس از بررسی کامپیوترهای یکی از احزاب مخالف دولت این کشور در ماه دسامبر سال گذشته انجام شده است. تظاهرات ضد دولتی در اوکراین پس از مخالفت دولت ویکتور یانوکوویچ با امضای پیمان همکاری‌های اقتصادی با اتحادیه اروپا در ماه نوامبر سال گذشته آغاز شد. در همین حال آقای یانوکوویچ روز جمعه قانون لغو محدودیت برگزاری تظاهرات و عفو مشروط بازداشت‌شدگان اعتراضهای اخیر در این کشور را امضا کرد، اما مخالفان اعلام کردند که عفو مشروط را نمی‌پذیرند. در اینجا نوبت به گزارش‌های این ساعت رادیو فردا می‌رسد. بر اساس آماری که منابع رسمی ایران منتشر کردند، سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران در 4 سال گذشته سقوط کرده است. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه، نخست نظر او را درباره تأثیر افول سرمایه‌گذاری صنعتی بر اقتصاد کلان ایران می‌پرسد. فریدون خاوند:
سقوط سرمایه‌گذاری صنعتی در فاصله سالهای 1388 تا 1391 آنطوری که از آمار منابع رسمی جمهوری اسلامی از جمله بانک مرکزی برمیاد هر ناظری رو دچار شگفتی میکنه. طی این 4 سال سرمایه‌گذاری در صنعت ایران از حدود 21000 میلیارد تومان به 9000 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده با یک سقوط 57%. تنها در فاصله یک سال از 1190 تا 1391 سرمایه گذاری در بخش صنعت بیشتر از 43% فرو ریخته. این سقوط وحشتناک در بخش صنعت ایران اتفاق افتاده که قاعدتاً آینده کشور بر دوش اون قرار گرفته، اون هم در شرایطی که ایران به درآمدهای ارزی افسانه‌ای از محل نفت دسترسی داشته و در بخش مهمی از این دوره هم هنوز تحریم‌های خارجی شدت نگرفت. اینکه رشد اقتصادی ایران در سال 91 به منهای 6% رسیده تا حدود زیادی ناشی از همین سقوط سرمایه‌گذاری در صنعت است. از بخش صنعت که تا این حد از سرمایه‌گذاری محروم بوده چطور میشه انتظار داشت فرصت شغلی به وجود بیاره یا از بازارهای ملی کشور دفاع بکنه یا به خارج کالا بفروشه؟ حتی تورم هم تا اندازه زیادی ناشی از همین پدیده است، چون که کمبود سرمایه‌گذاری تولید و عرضه رو پایین میاره و در نتیجه قیمت‌ها بالا میره.
خب آقای خاوند، دلیل سقوط سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران در این سال‌ها چی بوده؟
در ایران بخش مهمی از سرمایه‌گذاری‌های بخش صنعت از طرف دولت انجام می‌گیره، ولی دولت طی این مدت مقدار زیادی از سرمایه‌گذاری‌های صنعتی رو فدا کرد و اونها رو در جاهای دیگری به کار گرفت، از جمله برای پرداخت یارانه‌های نقدی. بخش خصوصی هم زیر بار سنگین مشکلات این چند سال نتوانست سرمایه‌گذاری بکند. قیمت انرژی بالا رفت، قیمت ارز اوج گرفت، قیمت مواد اولیه سر به فلک کشید. در این میان بنگاه‌های بخش خصوصی با این همه تنگنا گرفتار کمبود نقدینگی شدند. نظام بانکی ایران به دلیل وضعیت نابسامانش طبعا نتونست دست اونها رو بگیره. مراجعه به بازارهای مالی بین‌المللی هم که برای اونها امکان نداشت و در این میان تحریم‌ها هم به تدریج شدت گرفت. در این شرایط بنگاه‌های بخش خصوصی چطور می‌توانند در بخش صنعت کشور سرمایه‌گذاری بکنند؟
آقای خاوند، میشه پیش بینی کرد که در چند ماهی که از به روی کار آمدن دولت 11 می‌گذره این باعث بشه که در سال 1392 سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران بهبود پیدا کنه؟
هنوز داده‌هایی در این زمینه منتشر نشده، ولی سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران در سال 1392 یعنی سال جاری هم به احتمال قریب به یقین منفی بوده. احتمالاً این شاخص در سال آینده میتونه شاید مثبت بشه، البته اگر سیاست دولت حسن روحانی در مورد بازگرداندن اطمینان به فضای کسب و کار ایران مؤثر واقع بشه. ورود سرمایه‌های خارجی هم طبعا نقش مهمی خواهد داشت در این تحول.
گفتگوی میرعلی حسینی و فریدون خاوند را در مورد سقوط سرمایه گذاری در بخش صنعت ایران در 4 سال گذشته شنیدید. تا چند لحظه دیگر ادامه گزارش‌ها را خواهید شنید. کارنامه:
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود. الان نوبت به اخبار ورزشی از همکارم آقای حسن روشنزاده میرسه.
در هفته 25 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، از 5 تیم بالای جدول فقط پرسپولیس برنده بود تا بار دیگر در کورس قهرمانی قرار گیرد. تیم صدر جدولی استقلال در کرمان در برابر مس کرمان با گل دقیقه 90 مهاجم برزیلی مس کرمان بازی برده را به مساوی 1-1 تبدیل کرد. امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال در پایان بازی به گزارش شبکه خبر به انتقاد از زمین بازی پرداخت.
طبیعتاً تو این زمینم هر کی شانس بیاره.
لوکا بوناچیش سرمربی کروات تیم مس کرمان هم گفت:
یلی دوستا وای نروان نهوگدان.
زمین اگر ناهموار است برای هر دو طرف یکی است و تفاوت نمی کند. تیم دوم جدول فولاد خوزستان در سرمای کرج زورش به سایپا نرسید و بدون گل مساوی کرد. نفت تهران هم در انزلی گرفتار مروان شد و با 2 گل باخت. مروان و پرسپولیس تنها تیم‌های برنده در 8 بازی دیروز بودند. پرسپولیس در ورزشگاه آزادی در حساس‌ترین بازی هفته سپاهان را با 2 گلی که در دقایق 12 و 18 وارد دروازه زردپوشان اصفهانی کرد شکست داد. سپاهان از دقیقه 36 ده نفره شده بود. زلاتکو کرانچار سرمربی اهل کرواسی تیم سپاهان پس از این بازی ضمن آنکه پیروزی پرسپولیس را تبریک گفت به اخراج بازیکنش از سوی داور اعتراض داشت. علی دایی سرمربی تیم پرسپولیس که از نتیجه بازی قبلی دو تیم در اصفهان و شکست پرسپولیس مقابل سپاهان به دنبال اخراج یک بازیکن خود ناراحت بود، در گزارشی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد با کنایه خطاب به زلاتکو کرانچار گفت:
آقای کرانچار الان باید بفهمه که دقیقه 3-4 تازه 0-0 باشی اخراجی بدی که مزه‌ای داره،
که به هر حال مزه تلخی دارد. در پایان هفته 25 لیگ برتر استقلال تهران و فولاد خوزستان هر دو 47 امتیازی و اول و دومند. پرسپولیس و نفت تهران 44 امتیازی و به ترتیب در رده‌های سوم و چهارم قرار دارند و سپاهان به رده پنجم سقوط کرده. اما خارج از جدول و نتایج بازی‌ها، آنچه این روزها در فوتبال ایران به ویژه فوتبال باشگاهی خبرساز شده وضع مالی برخی از تیم‌های مطرح است که بازیکنان را به واکنش واداشته. یکی از این بازیکنان جلال حسینی مدافع پرسپولیس دیروز به گزارشگر تلویزیون جمهوری اسلامی اظهار داشت:
ما خیلی مشکل داریم. اون بزرگترین مشکل مالیه. ما سر تمرین میایم، تمرین میکنیم، میریم خونه. اصلا ببخشید اگه نه لباس تمرین داریم تو این سرما، نه نمیدونم مشکلات دیگه داریم. هیچ کس نیست مشکلاتمون رو حل کنه.
آنگونه که خبرگزاری‌های داخلی گزارش داده اند، جلال حسینی عازم قطر است تا احتمالاً در یکی از باشگاه‌های این امیرنشین بازی کند. روز جمعه تیم ملی هندبال ایران در مسابقات هندبال قهرمانی آسیا به دومین پیروزی خود دست یافت و با نتیجه 54-22 تیم هندبال ازبکستان را شکست داد. ایران روز یکشنبه در آخرین بازی مرحله گروهی برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی با میزبان مسابقات آسیایی تیم ملی هندبال بحرین بازی دارد. در آلمان هفته 19 بوندسلیگا 1 با دیدار تیم‌های برانشوایک و دورتموند آغاز شد که نتیجه 2-1 به سود دورتموند تیم سوم جدول بود. برانشوایک ته جدول است. دانیال داوری دیشب 90 دقیقه درون دروازه تیم برانشوایک بود. و شب گذشته در اسپانیا هفته 22 لالیگا با پیروزی 2-1 تیم میانه جدول سلتا ویگو در زمین گرانادا آغاز شد. بقیه بازی‌ها امشب و فردا شب برگزار می‌شود.
اخبار ورزشی رو از همکارم حسن روشنزاده شنیدید.
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 23 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
در اینجا به پایان برنامه این ساعت رادیو فردا میرسیم. شما میتوانید برای بیان نظرات خود با شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-2211-2212 و یا شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-603-87-4150 و یا شماره پیامگیر دیگر رادیو فردا 207-926-2112 011-5730 تماس بگیرید. تا 15 دقیقه دیگر که سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان را خواهید شنید.